با سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون آشنا صدای آمریکا و گفتگوی ویژه هفته ما خوش اومدین. در هفته صحبت داریم با بنفشه یعقوبی، برنده جایزه بین‌المللی شجاعت وزارت خارجه ایالات متحده که از طرف بانوی اول ایالات متحده جایزه را دریافت کرد. خانم یعقوبی به خاطر خدماتش در بخش دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق افراد دارای ملیت و نابینا و همچنان ادامه دادخواهی برای زنان افغانی جایزه را دریافت کرد. خانم بنفشه یعقوبی در صحبت با ما در مورد فعالیت فعلی خود و همچنان ادامه دادخواهی برای حقوق زنان افغان صحبت دارن که امیدوار هستم تا 30 دقیقه مصاحبه را با ما دنبال کرد. بنفشه جان سلام، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدمت شما و سلام خدمت عزیزان بیننده.
تشکر. نخواست ازم در مورد جایزه که شما امسال دریافت کردین یکم توضیح بدین، جایزه را برای چی افراد میتن و شما چی احساس دارین در این مورد؟
تشکر از شما. خب این جایزه یک جایزه رقابتی است که سفارتخانه های ایالات متحده یا جایی که ماموریت دارن برای امریکا کار میکنن از طرف وزارت خارجهشون از هر کشور کاندیداهای خاص خود می داشته باشن. بازی یک پروسه رقابتی است که بین 190 کشور فکر میکنم امسال بوده و از بین از یا 12 نفر انتخاب شده بود که من هم جز انتخاب شده ها بودم و جز فاینالیست ها. و ارزشی که این جایزه بر من داشت بود که یک پلتفرمی را ایجاد کرد که من بتونم صدای بی صدا ترین قش در میتونم بگویم که کره زمین باشم که او خانما و دخترای افغان به ویژه خانما و دخترای دارای ملیت در افغانستان است. و من دلیلی که به خاطر دریافت این جایزه خوشحال بودم همی بود و فکر میکنم که مسئولیت بسیار سنگینی هم روی شانه ها آدم میگذاره و خب تحمل مسئولیت ها هم کم سختتر است، ولی به هر حال دلیلی که من خوشحال بودم به خاطرش همین بود.
سایر خانمایی که جوایز تسلیم شده یا برشون اهدا شد به خاطر چی فعالیتشون بود و چرا قدر این جایزه اهمیت داره؟
خب این جایزه معمولا بر کسای اهدا می شد که در شرایط دشوار و در شرایط سخت کار خود را متوقف نکردن و ادامه دادن. خانمای دیگه هم که آمده بودن هر کدامشان یک سرنوشت و یک قصه به خصوص خودشان را داشتن که در کشورهایی که زندگی میکردن با مشکلات و سختی های زیادی دست پنجه نرم کرده کار کردن و هیچ وقت آرام ننشسته بودن و سکوت نکرده بودن و تسلیم شرایط ناخوبی که سرشان آمده بود نشده بودن.
شما در بخش حمایت یا بلند بردن سطح آگاهی از وضعیت افراد دارای معلولیت و نابینا سال هاست که فعالیت کردین و اکنون این جایزه که به شما دادن چقدر بر فعالیت های شما تاثیرگذار خواهد بود؟
خب من هم تو که بر شما گفتم بر من همه چیز از یک نقطه آغاز میشه و به همون یک نقطه هم پایان پیدا میکنه، به خاطر که آگاهی رسانی و دادخواهی در مورد اقشار آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت، خانم ها، دخترها که در افغانستان در این وضعیت بسیار دشوار به سر میبرن و تمام مردم افغانستان که وضعیت حقوق بشری بسیار ناخوبی را متاسفانه ما تجربه میکنیم، من فکر میکنم که دلیلی که من کار خود را ادامه دادم دیدن و مواجه شدن با همون شرایط بسیار تلخ و دشوار در افغانستان بوده و دلیلی که من ادامه دادم و حتی بعد از شرایط دشوار 2021 بازم کار خود را متوقف نکردم و هر طریقی که شد با محدودیت ها و مشکلات تلاش کردم که صدا باشم حتی از بیرون، این بود که در افغانستان وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای ملیت به ویژه دشوار هست و اونا با سختی های زیادی دست پنجه نرم میکنن و متاسفانه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فردی اینا دوچار مشکل هستن. تبعیض از خانواده شروع میشه تا اجتماع تا همین رقم هرچقدر تا اجتماع کوچک و اجتماع بزرگ وقتی که پیش میریم. بنابراین من فکر میکنم که گرفتن این جایزه هم دلیله که بر من ارزشمند هست، همون پلتفرمیست که ایجاد کرده و من فعالیت من ادامه داره، دادخواهی من ادامه داره، به خاطر که دادخواهی و فعالیت یک امر دوامدار هست، طولانی هست. بعضی چیزها را ما برش دادخواهی میکنیم، ممکن است که امروز یا فردا به نتیجه نرسیم، زمانگیر هست، وقت میگیره، ولی باید از یک نقطه شروع کنیم و پیش بریم تا ای که بتونیم فردای بهتری را داشته باشیم.
بنابراین شما همراه با شماری از مدافعین حقوق بشر و از جامعه مدنی نامه سرگشاده عنوانی آنتونیو گوترش نوشته بودین و خواهان
توجه بیشتر به وضعیت افراد ملول و همچنان سهم اونا در کمک ها شدید. این نامه شما به کجا رسید؟ چی نتیجه داد؟ آیا شما چیزی از ملل متحد براتون پس جواب داده در این مورد؟
نامه را که ما فرستادیم به آقای گوترش و بازشان رسید، ما دریافت کردیم اطلاعی ازشان که یعنی نامه را گرفتن، دریافت کردن و بعد از او بر ما وعده داده شد که در همون 3-4 مورده که ما ازشان کمک خواسته بودیم، به که بحث توزیع کمک های بشر دوستانه بود که سهم اشخاص دارای ملیت خواسته بودیم، یکی هم فراگیر سازی در واقع پروسه هایی که در مورد افغانستان از برای اشخاص دارای ملیت و یعنی ملیت شمول ساختن همین بحث، و یکی هم چیز دیگه که ما خواسته بودیم کسایی که در واقع نیازمند همکاری های بیشتر هستن، میخواستیم که با اونا بیشتر همکاری شوه که دچار ملیت های شدید هستن، مشکلات بیشتری دارن، که اونا و ما وعده دادن که ما این کار انجام میتیم. دیگه فکر میکنم که پیش رفتن.
شما یکم در مورد فعالیتتون در تبیز صحبت کردین، این فعالیتتون چقدر کمک کرده که از وضعیت افراد دارای معلولیت در حکومت طالبا بیشتر آگاهی دهی صورت بگیره و برای اونا دادخواهی شوه؟
تلاش ما برای بوده که برای اشخاص دارای معلولیت صدا باشیم، برای اطفال دارای معلولیت زمینه آموزش و بازتوانی را بتانیم تا جایی که شده در سطحی که میتانیم فراهم بسازیم، و دوباره با جامعه جهانی یک صدای دادخواهی اشخاص دارای معلولیت که متاسفانه قشر بسیار فراموش شده هستن همیشه بلند بکنیم، و همونطور در قسمت ای که جامعه مدنی چطور بتانه، حالا جامعه مدنی شامل اشخاص دارای معلولیت و همونطور تمام اشخاصی که در اینجا شامل هستن، کسایی که مدافعین حقوق بشر هستن، مدافعین حقوق زن هستن، مدافعین حقوق خود مردا هستن، به خاطر که ما حالا فعلا مردام دچار مشکلات زیادی هستن، به خاطر که کار ندارن، بیشتر کسا وظیفه خود از دست دادن و مشکل بسیار زیاد است. هر گوشه از افغانستان که شما روش لیست بگذاریم، انگشت بگذاریم، اونجا مشکل ایجاد شده، مشکل ایجاد میشه. پس بنابراین تلاش ما باید است که ببینیم که جامعه مدنی چطور میتونه که فعالیت خودش ادامه بده و نهادهایی که در داخل هستن با نهادهایی که در بیرون هستن چطور با هماهنگی بیشتر با هم کار بکنن، فعالیت بکنن تا مشاهده بهبود وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان باشه.
شما از پیشینه که بسیار مستقل حقوق بشر در افغانستان بودین، بیشتر روی کدام مسائل شما تمرکز داشتین یا فعالیت میکردین و آل وضعیت حقوق بشر چطور ارزیابی میکردین؟
خب بله، قبلا هم در کمیسیون مستقل حقوق بشر ما دو بخش کار میکردم، یکی بخش نظارت بررسی از تخطی های حقوق بشری بود و یکی هم بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت بود. در مورد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، کاری که ما انجام دادیم بود که تاسفانه تا زمانی که من به کمیسیون رفتم به صورت قانونی اشخاصی که معلولیت حسی داشتن، چه بینایی و چه شنوایی، اجازه نداشتن که بر خود حساب بانکی جداگانه باز بکنن، و بعد از اینکه من و اونجا رفتم صحبت کردیم با بانک مرکزی، به همکاری سایر دوستایی که در کمیسیون بودن همین مشکل حل شد و تمام اشخاص چه معلول چه غیر معلول یکسان میتونستن از این حق خود مستفید شن. و در ضمن اولین کتابخانه دیجیتال که برای اشخاص بود که اونا معلولیت خوانشی داشتن، حالا چه کسایی که دیسالکسیا دارن، چه کسایی که مثلا معلول بینایی هستن، چه کسایی که کم چشمشون ضعیف است، در افغانستان ایجاد شد در کمیسیون. و بحث دیگه، ما یک تفاهمنامه با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی داشتیم که در اثر امضای او تفاهمنامه تعداد بسیار زیاده که فکر میکنم 175 نفر از اشخاص دارای معلولیت در ادارات مختلف دولتی همون سال جذب شدن. ولی متاسفانه در حال حاضر وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان بسیار وخیم است، و همطور که شما میدونین دخترای افغانستان، خانم افغانستان از حق آموزششان محروم هستند و متاسفانه روز به روز مشکلات زیاد شده میره و در واقع موانع سر راه مردم افغانستان زیاد است، به خصوص کسایی که مدافع حقوق بشر هستن، اونا هم در خطر هستن، زیر تهدید هستن، و من امیدوار هستم که دولت دفکتو یا طالبان تلاش بکنن که روی کرده آشتی و دوستی را با مردم افغانستان در پیش بگیرن و پذیرای تمام مردم افغانستان که صاحبان خاک خود هستن، اونا را پذیرایش داشته باشن و بتونن که با همون ظرفیت بلند که افغانستان شمول باشه ما یک حکومت فراگیر داشته باشیم تا بتونن همه مردم خود در او آینه ببینن و شاهد یک صلح واقعی در افغانستان باشیم.
جامعه افغانستان بر افراد دارای معلولیت نابینا چقدر ازش آگاه هستن، برشان رسیدگی میکنن و حالا در حکومت طالبا فکر میکنن این افراد در چی وضعیت قرار دارن؟ از شما در تماس هستن؟ چیزی میگن؟ چی احساس دارن؟
خب متاسفانه وضعیت اشخاص دارای معلولیت حتی در گذشته هم در دوران جمهوریت هم وضعیت بسیار ایدئال نبوده، به خاطر که ما هنوز بسیار یک راه طولانی را در پیش داشتیم که آگاهی رسانی بکنیم از وضعیت اشخاص دارای معلولیت بر مردم. همیشه اشخاص دارای معلولیت مورد تبعیض قرار گرفتن، مورد آزار و اذیت‌های خواسته و ناخواسته قرار گرفتن، به خاطر که مردم افغانستان مردم مهربان هستن، خوب هستن، همگی اینطور نیست که همه چیز قصدی باشه. گاهی وقتا به خاطر عدم آگاهی ممکن است که آدم برای یک کس مشکل خلق کنه و حتی احساس کنه که اون نفر بسیار دوست داره ولی یک کار بکنه که به ضرر از اون نفر باشه، و مثلا برای ای که حتی بعضی ها برشان خود زدن واکسین پولیو که خودش باعث ایجاد معلولیت میشه اگر واکسین نزدن، اونو مشکل بود. یا مثلا کسی هایی که مشکلات ژنتیک داشتن یا ازدواج های درون قومی بسیار در افغانستان زیاد است که او خودش باعث در واقع معلول شدن آدم ها میشه، و شما خانواده های را در افغانستان میبینین که چند تا از فرزنداشان دارای معلولیت است. خب وقتی در یک خانواده چند تا فرزند، 3 تا 4 تا یا 5 تا فرزند دارای معلولیت باشه، طبیعی است که هیچ وقت نمیتونن به آسانی رسیدگی بکنن، نه به آموزشش، نه به لباسش، نه به یعنی هیچ کدام از نیازهای از اونا را تحت پوشش هیچ خانواده نمیتونه به آسانی قرار بده، در صورتی که حمایت یا از طرف دولت نباشه. متاسفانه در گذشته حمایت های رفاهی و اجتماعی برای اشخاص دارای معلولیت زیاد نبوده، کم بوده، و در حال حاضر هم خوب وضعیت افغانستان بر همگان واضح است.
به نظر شما دادخواهی که در سطح جهانی یا سطح بین‌المللی به خاطر زنای افغان ادامه داره تا چه حد بر وضعیت زنای افغان تأثیر گذار بوده و یا میتونه که باعث تغییر آوردن در وضعیت زنای افغان شود؟
ببینید، ما یک جمله دارم از یکی از فعالای حقوق بشر و حقوق اشخاص دارای معلولیت. بعضی وقتا او را در هر صحبت خود به اسم کوت استفاده میکنم، از او خانم که نامش جودیا بود است. من میخوام بگویم که اگه حال نه پس چی وقت، اگه ما نه پس کی. ما مجبور هستیم که صدای خود بلند کنیم، ما مجبور هستیم که فعالیت بکنیم، ما باید صدای خود بلند کنیم، به خاطر که اگه همه ما سکوت بکنیم، اگه همه ساکت باشیم، خوب وضعیت زنای افغانستان به همون شکلی که هست برای همیشه میمونه. نشست های صورت میگیره، صداهای بلند میشه، ولی چیزی که ما خواهان نشستیم، خواهان اقدام عملی هستیم که بتونه وضعیت زنهای افغانستان را تغییر بده، که هنوز به عنوان یک چیز به شکل که ما انتظارش داریم نرسیدیم، ولی همونطور که خدمتتان گفتم دادخواهی یک امر دوامدار است و ما به هیچ وجه سکوت نمیکنیم.
یکم در مورد خودتان بگوین، بینده ما حتما با شما صدای شما چیش ما آشناستن، در چی رشته تحصیل کردین، درجه تحصیلاتون به کجا رسید، در کجا تحصیل کردین، یکم در مورد خودتان صحبت کنین.
تشکر از شما. من وقتی که در افغانستان بودم دو تا مستری خود گرفتم، یکی در رشته علوم سیاسی و یکی هم روابط بین الملل. پس سال 2021، ابتدای 2021 شامل یک دوره پی اچ دی شدم، دوره دکترا در هندوستان و هم در رشته پولیتیکال ساینس یا علوم سیاسی، که من او را خلاص کردم، فعلا دکترا خود را گرفتیم و در حال حاضر هم در کنار فعالیت هایم که برای اشخاص یعنی در مورد بحث های حقوق بشری مردم افغانستان دارم، در کنار ازی من یک دانشجوی دکترا هستم در یکی از دانشگاه ها در لندن.
بسیار خوب. شما با در لندن گفتین سایر خانمای مدافع حقوق بشر هم اونجا هستن، چقدر این فعالیت ها اما هنگ شده است؟ تا حد گفته میشه که فعالیت هایی وجود داره پراگنده است، یک اما هنگی باید صورت بگیره که تا بر زن افغان به طور اما هنگ دادخواهی شد. مثلا گفته میشه که آپارتایت جنسیتی در افغانستان به اتفاق میفته، ما چی رقم باید به گوش جهانی رسانده شود؟
من میخوام با استفاده از همین صفحه تلویزیون شما یک چیز را بگویم برای خودم و برای همه مردم افغانستان، زن و مرد، ای که اگر ما نتونیم که صدای خود متحد بکنیم، اگر ما بین هم اتحاد نداشته باشیم و یک جا کار نکنیم، همه مردم هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه برسیم. من میفهمم که کثرت نظریات وجود داره و یک چیز طبیعی در همه جای دنیا وجود داره. هر کس میتونه که نظر متفاوت با من داشته باشه، من با هر کس دیگه، ولی با توجه به اینکه کثرت نظریات یا هر تفاوت دیدگاه اگر مردم دارن، خوب است که وقتی که کار میکنن در بعض موارد همیشه منافع ملی، منافع جمعی ترجیح داده شده به خواستهای شخصی، و اگر ما بتونیم با اتحاد و با هماهنگی بیشتر هم کار بکنیم، قسمی که من پیشتر خدمت شما گفتم، نهادهای جامعه مدنی داخل و بیرون از افغانستان بتونن برای منافع مردم افغانستان کار بکنن، یک جا کار بکنن، دست به دست هم بتن، وقت است که طبیعی صدا رساتر میشه، قویتر میشه و مطمئنن شنیده میشه، به یک جای میرسه. ولی اگر هر کسی برای خودش یک صدای جداگانه تولید بکنه، منافع خودش را برای دیگران ترجیح بده و احساس بکنه که خب من چی کار بکنم که امروز امی بر من خوب شود، یا برای یک گروهی که من بر او متعلق هستم خوب شود، برای یک قومیتی که من بر او متعلق هستم خوب شود، در اون صورت من فکر میکنم که رساندن این صدا بر جهانیان هم کار بسیار سخت است و حتی اونا هم گیج میشن که بالاخره باید چی کنن.
خانم بنفشه یعقوبی، شما به عنوان یکی از مدافعین حقوق بشر در بخش مختلف عرصه مختلف تحقیقات کردین، کار کردین. یک موضوعی که در افغانستان کمتر به او توجه میشه اخه اطفال کارگر است. شما در این مورد چی آگاهی دارید؟ چون در بحران بشری در افغانستان است، حتما وضعیت کودکا هم با بحران بشری بدتر شده.
تصفانه یک فاجعه است که در افغانستان وجود داره. من فکر میکنم وضعیت کودکان در افغانستان بسیار دشوار است، به خاطر که من حتی احساس میکنم گاهی وقتا باید که همه خانواده های افغانستان کودکای خود بسیار زیاد دوست دارن، ولی حتی گاهی ما خانواده ها بزرگترها زیاد توجه نمی کنیم برای کودکای خود وقتی که کم کلانتر میشن و احساس میکنیم که اونا زیاد کلان شدن. در صورتی که شما میبینید در دیگر کشورها تا کسی 18 ساله نشده او کودک به حساب میاد و تمام زمینه ها برش فراهم است، میتونه که درس بخونه، مکتب بره، لباس خوب بپوشه، غذای خوب بخوره. ولی متاسفانه ما در افغانستان کودکان را داریم که در سن بسیار کم خودشان سرپرستی خانواده را به عهده دارن، و حالا در نظر بگیرین اگر یک کودک دختر باشه، حتی اگر پسر باشه، اینا هر روز با مشکل دست و پنجه نرم میکنن که بتونن یک لقمه نان برای خانواده خود، که بعض خانواده هم متاسفانه بالای 7 نفر و 8 نفر، و تمام رنج و زحمت پیدا کردن غذا به عهده امو طفل میباشه که او طفل خودش نیاز داره به اینکه کسی او را کمک بکنه و برای او کس دیگه کار بکنه و او را حمایت بکنه. و من انتظار دارم از جامعه جهانی، از دولت دفکتوی طالبان و از همه خانواده ها که در این مورد توجه بیشتری به خرج بدن، تلاش بکنن که تا جایی که در توانشان هست برای کودکای افغانستان که آینده افغانستان به دستشان هست، زمینه رشد شکوفایی ذهنی و در واقع شکوفایی روحی و روانی را مساعد بسازن تا اونا بتونن به موفقیت های بالاتر برسن، درس بخونن، تحصیل بکنن. و ما امیدوار هستم که هر چیز زودتر روزی را ببینیم که با یک نصاب تعلیمی مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری دروازه های مکاتب برای دخترای افغانستان باز شود، و دیگه ما هیچ دختری نبینیم ما و شما که وقتی که برادرش با کتابای خود طرف مکتب میره او اشک بریزه و در خانه باشه. به خاطر که من میفهمم بسیار خوب است که ما صنف‌های آنلاین داشته باشیم، کورس‌های آنلاین داشته باشیم، هر درس دیگه داشته باشیم، مدرسه داشته باشیم، اینا همگی خوب است، درست است، ولی به هیچ وجه جایگیر و جایگزین سیستم تعلیمی همشمولی که از طرف وزارت معارف می باشه شده نمیتونه. شما در نظر بگیرین یک کودک افغانستانه که میره در مکتب آنلاین در یک جای درس میخونه، این خوب است برای دفتن؟ مثل یک قسمتی از بدن یک نفر که زخم میشه، شما سر شست میمونین دوباره پیش دکتر برسونین، یک چیز موقت است. ولی آیا وقتی که چند سال درس میخونه خلاص شد، سند دریافت میکنه؟ آیا وقتی که سند دریافت کرد کجا سر کار میره؟ بالاخره حق کارش چی میشه؟ حق حقوق اجتماعیش به کجا میرسه؟ چی میکنه؟ در کدام دانشگاه میره درس بخونه؟ اما من فکر میکنم بهترین کاری است که ما بتونیم در داخل افغانستان شرایط را برای مردم افغانستان فراهم بسازیم تا همگی ما در کشور خود بتونیم با آزادی و آرامش زندگی بکنیم.
تأثیرات ناگوار 3 سال تقریبا وقفه در حق تحصیل و حق کار برای زنان افغان چقدر پیامد بد خواهد داشت؟ بس مخصوص به اقتصاد یک کشور، برای جامعه افغانستان که جامعه بسیار غیر معتبر نیست، یک جامعه غریب و فقیر است.
متاسفانه تأثیرات از این هم برای خود خانم ها، برای خود خانواده ها و حتی برای مردها و برای اطفال و خانواده ها بسیار زیاد است، بسیار وخیم است، یعنی و در حساب اقتصاد خود مردم افغانستان اگر شما ببینین این بسیار فیصدی بسیار بالایی از خانم ها هستن که در خانه ماندن و این طبیعی است که ضربه میزنه اقتصاد افغانستان را. به خاطر همین من امیدوار هستم که هرچی زودتر و سریعتر این محدودیت ها از سر خانم های افغانستان برداشته شد و اینا بتونن که به صورت آزادانه کار خود انجام بدن. شما ببینید مردم افغانستان، ما مردم افغانستان چیزای بسیار زیاد نمیخوایم، ما فقط یک زندگی عادی را میخوایم که در او از حقوق بشری خود بهره مند باشیم، از حقوق اولیه و بنیادی خود بهره مند باشیم. بنابراین من فکر میکنم این توقع بسیار کمی است که شهروند یک کشور میتونه داشته باشه. بنابراین هر دولتی که خود را مسئول احساس میکنه در مقابل شهروندانش باید بتونه زمینه تحصیل و رفاه شهروندان خودش را ایجاد بکنه.
بله، خب یکم در مورد نهاد خودتان صحبت کنین، نهاد رحیاب که شما ایجاد کردین، حال چی فعالیت داره و در کل چقدر مثلا اطفال داره معلولیت و نابینا رو پوشش میدادن؟
مؤسسه خدمات باستانی راهیاب همسرم و من در سال 2010 تأسیس کردیم و شروع کرد به کار خود و یک مؤسسه بسیار کوچک بود و کاری که ما کردیم در ابتدا برای اولین بار روز جهانی عصای سفید که هم روز 15 اکتبر هست را در افغانستان معرفی کردیم که با یک جشن بسیار خوردی که گرفته بودیم از رسانه‌های مختلف آمده بودن را پوشش دادن. آهسته آهسته این موضوع کلان شد و کلان شد تا یکی رسید به مقامات بلند رتبه دولت پیشین و اونا علاقه‌مند شدن از اینکه برای این روز اهمیت قائل شدن و این روز تجلیل بکنند. در بالای از ما برنامه آگاهی رسانی و دادخواهی از حقوق اشخاص دارای معلولیت را برای تمام کاتگوری های اشخاص دارای معلولیت در افغانستان پیش می‌بریم در سطوح مختلف و همونطور برنامه آموزشی و بازتوانی بر اشخاص دارای معلولیت بینایی داشتیم که ما کسایی را که شامل مکتب نبودن اونا را آموزش های مختلف مثل خط بریل، موبیلیتی و در واقع تحرک اینا را برشان آموزش میدادیم و دوباره شامل مکاتب عادی میساختیم تا تفاهم‌نامه که به وزارت معارف بود و اونها ما برشان تمام موقع تاسیه و مواد مورد نیازی که در واقع تحصیل برشان قابل دسترس میساخت تهیه میکردیم میدادیم و اونا شامل مکتب میشدن و درس خود ادامه میدادن و تعداد زیادی هم درس خود خلاص کردن از مکتب فارغ شدن و شامل دانشگاه شدن.
میزبان برنامه تلویزیونی بودین، این برنامه چی بود و چی مسائل بات میکردن؟
یکی از کارهایی که به هدف ما در مؤسسه خدمات باستانی راهیاب برای نابینایان بود و همونطور که خدمتتان گفتم بحث آگاهی رسانی و دادخواهی برای حقوق اشخاص دارای معلولیت بود که او برنامه هم در تلویزیون سبا بود و دلیل اصلی که او برنامه اونجا اجرا می شد همین بود که ما در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت، در مورد مشکلاتشان، در مورد توانمندی هایشان، استعدادهایشان با مردم از طریق تلویزیون صحبت می کردیم و مهمان های مختلف را دعوت می کردیم از اقشار مختلف جامعه که در مورد اشخاص دارای معلولیت صحبت کنند. البته ای یک برنامه بود در تلویزیون سبا ولی ما همیشه از رسانه ها برای آگاهی رسانی در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت استفاده می کردیم و تا به حال هم این کار انجام می دیم.
بسیار خوب، شما فعالیت زیاد کردین و یک موضوعی که فعلا دخترها را زیاد تشویق میکنن به مدرسه برن، نظر شما در مورد محیط مدرسه و مکتب چی است؟ چقدر میتونه که اطفال مدرسه با سواد بسازن؟
من همونطور که پیشتر خدمت شما گفتم مدرسه رفتن خوب است، خواندن قرآن کریم خوب است، ولی هیچ چیزی نمیتونه جای همو آموزش سیستماتیکی که از طرف وزارت معارف برای مردم در نظر گرفته میشه، به خاطر که با توجه به او سرنوشت یک فرد تعیین میشه، آینده یک فرد تعیین میشه، او را داشته باشد. در ضمن ما نیاز داریم به نهادهای ناظر حقوق بشری که همطور که در گذشته وجود داشت حالی هم وجود داشته باشد تا وضعیت داخل مدارس، داخل مکاتب و داخل تمام محیط هایی که در اوج خانم ها میرن یا مردا میرن، بچه ها یا دختر ها میرن، نظارت شد و دیده شد که اون محیط چقدر محیط منطبق بر ارزش ها و معیار های حقوق بشری و محیط های مناسب هست برای اطفال.
بله، یک موضوع دیگه که میتونیم سعی صحبت کنیم موضوع دادخواهی، دسترسی زنا و دادخواهی. از قبل از اینکه طالبا بیان در حکومت پیشین و آله و بعض افراد دارای معلولیت هم حتما قضایای حقوقی داشتن، چقدر برشان امکانات میسر بود؟
خب در گذشته هم با توجه به سنتی بودن بافت جامعه افغانستان ما نمیتونیم بگیم که همه چیز بسیار عالی بود. با توجه به متاسفانه فسادی که وجود داشت، مشکلاتی که وجود داشت، طبیعی است که اقشار آسیب پذیر مشکلات بیشتری داشتن. هر وقت در یک جامعه بحران میشه، هر وقت در یک جامعه مشکل اضافه میشه، تعارض ایجاد میشه و کسایی که آسیب پذیر هستن اونا دچار مشکلات مضاعف میشن. پس بنابراین میخوایم بگیم که اگر در گذشته مثلا 20 بوده، حالا میتونیم بگیم 40. اگر در گذشته 40 بوده، حالا میتونیم بگیم 80. به خاطر از اینکه حداقل در گذشته چند تا نهاد وجود داشت که نظارت بکنه، بررسی بکنه، بره و پیگیر شوه، ولی متاسفانه امروز همی وجود نداره و شما میبینید که سیستم قضایی افغانستان کاملا تغییر کرده و دیگه نهاد ناظر حقوق بشری به شکل فعال آنگونه که باید وجود نداره در داخل افغانستان که بتونه گزارش بده. من فکر میکنم که دولت طالبان حتی اگر به خاطر ای که اگر فکر میکنن که خودشان هم خوب کار میکنن، باید که اجازه فعالیت نهادهای ناظر بی‌طرف را در کنار یونما برای مردم افغانستان بدن، به خاطر که ما بتونیم آگاه شیم از وضعیت داخل افغانستان که چی میگذره واقعا.
بله، از نظر اجرات حقوقی فکر میکنم طالبا اجرات بهتر میکنن از حکومت پیشین، مثلا در مقامایی که افراد تعیین کردن، آیا به اندازه کافی اینا از عدالت آگاهی دارن که عدالت تامین کنن برای مردم؟
من امیدوار هستم ما یک نظام پاسخگو داشته باشیم، نظام همشمول داشته باشیم تا بتونیم در این مورد بیشتر ببینیم، بفهمیم، مطالعه کنیم و توضیح بدیم.
شما به عنوان یکی از خانمایی که در بخش عدالت خواهی یا به سالانول کار کردین، برای خانمایی که در داخل افغانستان ماندن و چقدر میتونین که شما صدایشون بلند کنین یا به وضعیتشون توجه صورت بگیره؟
من امیدوار هستم که جامعه جهانی و در واقع به این موضوع توجه ویژه داشته باشه، به خاطر که هر کسی که آسیب پذیر از در افغانستان هست اونا باید به نحوه حمایت شوند. و باز بالاخره برمیگردم به میگه به خود که ما نمیتونیم همه چیز از جامعه جهانی توقع کنیم، همه چیز نمیشه از امریکا و روسیه و اروپا خواست. در نهایت این مردم افغانستان هستن که باید با هم بشینن، باید مشکلات خود با هم حل کنن، پذیرای هم شون و بپذیرن که صاحبان اصلی کشور افغانستان مردم افغانستان هستن و بتونن همه دست همدیگر بگیرن و کشور خودشان بسازن، سر پای خود استاچن. به خاطر که ما هر چقدر که حمایت از کشورهای دیگر داشته باشیم، در نهایت تا خود ما از داخل ساخته نشیم، بلاز فرهنگی ساخته نشیم، سنت‌های خود اصلاح نکنیم، همدیگر نپذیریم، ما نمیتونیم که به موفقیت برسیم و نمیتونیم که پیش بریم.
بسیار خوب، تشکر بنفشه جان یعقوبی از اینکه وقت را به ما دادین، در این مورد صحبت کردین. ممنونتون. بینندگانی بود بخش گفتگوی ویژه هفته ما. امیدوارم که برنامه‌های بعدی ما را حتما دنبال کنید.
تشکر از شما.
در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن،
اینا روز بی هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر ازمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مستصفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.